صفحه 438. اگر بدین ترتیب زمانی را از زمان محدود میان اکنون و فردا کم کنیم، به شرطی خواهیم رسید که هم اکنون موجود است. و چون این شرط موجود است، هر واقعی پس از اکنون به ضرورت روی خواهد داد و در نتیجه همه چیز و همه رویدادها ضروری خواهند بود. از موجود به معنی صادق و موجود بالعرض، یکی یعنی موجود به معنی صادق، بر ارتباطی در فکر متکی است و انفعال فکر است و به همین جهت علل و مبادی آنچه به این معنی موجود است جسته نمی شود، بلکه فقط علل و مبادی آنچه در بیرون از فکر و به نحو جدا و مستقل موجود است جسته می شود و موجود دیگر یعنی موجود بالعرض ضروری نیست بلکه نامعین است و بدین جهت علل آن نامنظم و نامتناهی اند. آیت خاص رویدادهایی است که یا به سبب طبیعت پدید می آیند یا نتیجه فکرند، ولی بخت آنجاست که یکی از این گونه رویدادها به وجه بالعرض پیش می آید. همان گونه که موجودی یا موجود به ذات است یا موجود بالعرض، علت نیز همین طور است. بخت علت بالعرض است برای واقعی که علل قاعده از روی انتخاب مبتنی بر تفکر و برای مقصودی روی می دهد. به همین جهت موضوع بخت همان موضوع تفکر است، زیرا تصمیم و مقصود بدون تفکر وجود نمی تواند داشت. ولی علل رویدادهای ناشی از بخت نامعینند و بدین جهت بخت برای آدمی قابل محاسبه نیست و در این حال که علت بالعرض است، به معنی مطلق علت هیچ چیز نیست. بخت بر حسب اینکه نتیجهش نیک باشد یا بد، بخت نیک یا بخت بد است و از نیکبختی و بدبختی هنگامی سخن گفته می شود که نتیجه بزرگ باشد. ولی چون هیچ موجود بالعرض مقدم بر موجود به ذات نیست، علل بالعرض نیز مقدم بر علل به ذات نیستند. بنابراین اگر هم بخت و اتفاق به راستی علت پیدایی کیهان مادی باشند، پس باز عقل و طبیعت عللی مقدم بر آنها هستند. پانویس: این سخن ایرادی بر نظریه متفکران معتقد به اتم هاست. رجوع کنید به سماع طبیعی کتاب دوم فصل 6 198 آ تریکو. ادامه متن. صفحه 440 فصل 9 حرکت. بعضی چیزها تنها بالفعل و بعضی بالقوه و بعضی دیگر بالقوه و بالفعل آنند که هستند. پانویس: رجوع کنید به سماع طبیعی کتاب سوم فصل 1. مترجم. ادامه متن. یعنی یا جوهرند یا کم یا یکی دیگر از مقولات. حرکت جدا از اشیا وجود ندارد، زیرا تغییر همیشه بر حسب مقولات موجود روی می‌دهد و چیزی نمی‌توان یافت که این موضوعات تغییر در آن مشترک باشند و تحت مقوله معینی قرار نگیرد. پانویس: در این کتاب همانگونه که در سماع طبیعی ارسطو، حرکت و تغییر به یک معنی به کار می‌روند. مترجم. ادامه متن. هر مقوله‌ای به همه موضوعات خود به یکی از دو وجه تعلق می‌یابد. مثلا در جوهر یک وجه صورت مثبت است و وجه دیگر عدم. در کیفیت مثلا یکی سفید است و دیگری سیاه. در کمیت یکی کامل است و دیگری ناقص. در حرکت مکانی یکی در جهت بالاست و دیگری در جهت پایین. یک موضوع سبک است و دیگری سنگین. بنابراین عدد اقسام حرکت و تغییر برابر با عدد اقسام موجود است. چون در هر جنسی از موجود میان بالقوه و بالفعل فرق هست، من فعلیت موجود بالقوه را از آن جهت که بالقوه است حرکت می نامم. پانویس: حکمای ما اصطلاح کمال را به کار می برند و ابن سینا کلمه اول را هم بر اصطلاح کمال اضافه کرده و حرکت را به کمال اول تعریف کرده است. رجوع کنید به فن سماع طبیعی نوشته ابن سینا، ترجمه محمد علی فروغی، چاپ امیر کبیر، 1360، صفحه 103. و حرکت و استیفای اقسام آن، تألیف دکتر ملک شاهی، چاپ سروش، 1363، صفحه 63. در ترجمه های آلمانی که در دسترس ماست، لفظ ور ویر کلی هونگ و لفظ آکتوس و در ترجمه های انگلیسی لفظ آکتوالیتی و در ترجمه فرانسوی لفظ لا سی تی ای به کار رفته است. و از این رو ما اصطلاح فعلیت را به کار می‌بریم. هرچند در اصطلاح فلسفی این هر دو به یک معنی است. رجوع کنید به سماع طبیعی ارسطو 201 آ. مترجم ادامه متن. درستی این تعریف با شرحی که می‌دهم ثابت می‌شود. وقتی که ساخته شدنی از آن جهت که ما آن را ساخته شدنی می‌نامیم بالفعل موجود است، در حال ساخته شدن است و این خود جریان ساخته شدن است. همین سخن در مورد یاد گرفتن و سالم شدن و گردیدن و جهیدن و پیر شدن و رسیده شدن، یعنی پخته شدن میوه نیز صادق است. پس حرکت هنگامی هست که خود فعلیت موجود است، نه زودتر و نه دیرتر از آن. بنابراین فعلیت موجود بالقوه وقتی که در حال فعلیت است، نه از جهت خودش بلکه از آن جهت که پذیرای حرکت است، حرکت است. مرادم از این که میگویم از آن جهت این است که مفرق بالقوه مجسم است، ولی فعلیت مفرق به عنوان مفرق حرکت نیست، زیرا مفرق بودن و بالقوه چیزی معین بودن یکی نیست. چه اگر هر دو از حیث تعریف یکی بودند، در این صورت فعلیت مفرق حرکت می بود، ولی آن دو یکی نیستند. و درستی این سخن را از طریق توجه به ازداد می توان دریافت، زیرا مثلا استعداد سالم بودن و استعداد بیمار بودن یک و همان نیستند، وگرنه سالم بودن و بیمار بودن یکی می بود، بلکه آنچه یکی و عین خود است موضوع آنهاست که گاه سالم است و گاه بیمار، اما از اینکه این موضوع رطوبت باشد یا خون. چون آنها یکی نیستند، همانگونه که رنگ و دیدنی یک و همان نیستند، پس فعلیت موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است حرکت است. در اینکه این فعلیت حرکت است و حرکت هنگامی هست که خود فعلیت موجود است، نه زودتر یا دیرتر تردید نیست، زیرا هر چیز این توانایی را دارد که گاه بالفعل باشد و گاه بالقوه. مثلا ساخته شدنی از آن جهت که ساخته شدنی است، فعلیت ساخته شدنی به عنوان ساخته شدنی جریان بنا کردن است، زیرا فعلیت یا همین است، یعنی جریان خانه سازی و یا خانه. ولی وقتی که خانه موجود است دیگر ساخته شدنی نیست، ساخته شدنی آن چیزی است که در حال ساخته شدن است. بنابراین فعلیت باید جریان ساختن و بنا کردن باشد و همین خود حرکت است. همین سخن در مورد حرکات دیگر نیز صادق است. درستی این سخن از یک سو از آنچه فیلسوفان دیگر درباره حرکت میگویند پیداست، و از سوی دیگر از این واقعیت پیداست که تعریف حرکت از طریق دیگر آسان نیست، زیرا حرکت را نمیتوان تحت جنسی دیگر قرار داد. و این نکته را از اینجا میتوان دریافت که بعضی متفکران حرکت را غیریت و نابرابری و لا وجود مینامند، در حالی که هیچ یک از اینها به ضرورت متحرک نیست و به علاوه اینها بیش از متقابل‌هایشان مبدأ یا غایت تغییر نیستند. علت این که آنان حرکت را تحت این اجناس قرار می‌دهند این است که حرکت چیزی نامعین انگاشته می‌شود و مبادی مندرج در یکی از دو ستون نامتعینند، زیرا مبادی عدم هستند. پانویس مقصود دو ستون موازی فیثاغوریان است. رجوع کنید به 986 آ. مترجم ستونی که حاوی مبادی منفی است، مانند نامحدود و زوج و کثیر و غیره، چون خود حرکت عدم است، زیرا همین که شیء متحرک صورت خود را می‌یابد حرکت به پایان می‌رسد، پس قرار گرفتنش در ستون منفی طبیعی بود. تریکو ادامه متن. و هیچ یک از آنها این چیز یا چنین نیست و تحت هیچ مقوله دیگری هم در نمی آید. اما علت این که حرکت را نامعین می انگارند این است که حرکت را نه در زمره اشیاء بالقوه می توان شمرد و نه در زمره اشیاء بالفعل، زیرا نه چیزی که این قوه و توانایی را دارد که یک کم به معین بشود به ضرورت متحرک است و نه چیزی که بالفعل یک کم معین است. چون این می نماید که حرکت فعلیتی است، ولی فعلیت ناقص، زیرا شیء بالقوه‌ای که حرکت فعلیت آن است ناقص است. از این رو دریافتن این که حرکت چیست دشوار است، زیرا حرکت را یا باید در جنس عدم قرار داد یا در جنس قوه یا در جنس فعلیت مطلق، حالان که پذیرفتن هیچ یک از این سه شق امکان پذیر نمی نماید. از این رو آنچه باقی میماند تعریفی است که ما پیشنهاد کردیم، یعنی حرکت باید فعلیت باشد، فعلیتی که ما تشریح کردیم که هرچند شناختنش دشوار است ولی وجودش ممکن است. این نکته نیز مسلم است که حرکت در شیء است که توانایی متحرک شدن دارد، زیرا حرکت فعلیت یافتن این شیء است به سبب شیءی که قادر به محرک بودن است و فعلیت شیءی که قادر به محرک بودن است غیر از فعلیت شیءی که توانایی متحرک بودن را داراست نیست، زیرا حرکت باید فعلیت هر دو باشد. زیرا یک شیء قادر به محرک بودن است برای اینکه قوه محرک بودن دارد و محرک است برای اینکه در حال فعلیت است، ولی او فقط در شیئی که توانایی متحرک بودن دارد میتواند فعلیت بیابد و از این رو فعلیت هر دو یکی است، همان گونه که فاصله یک با دو با فاصله دو با یک یکی است و همچنان که فراز تند و نشیب تند یکی است بیان که وجود آن دو یکی باشد. همین سخن در مورد متحرک و محرک نیز صادق است. صفحه 444، فصل دهم، نامتناهی. پانویس: رجوع کنید به سماع طبیعی ارسطو، کتاب سوم، فصل 4 تا 8. مترجم: ادامه متن. نامتناهی یا چیزی است که طی کردنش ممکن نیست، زیرا امکان طی شدن در طبیعتش نیست. پانویس: یعنی طبیعتش اجازه نمی دهد آن را طی کنند. تفسیر راس بر سماع طبیعی. ادامه متن. به همان معنی که صدا نادیدنی است یا چیزی است که آن را فقط به نحو ناقص می توان طی کرد یا به آسانی نمی توان طی کرد، و یا چیزی است که هرچند بر حسب طبیعتش طی کردنی است، طی نشده است یا پایان ندارد. به علاوه یک چیز ممکن است از حیث افزایش یا از حیث کاهش یا از هر دو حیث نامتناهی باشد. پانویس: رجوع کنید به سماع طبیعی ارسطو، کتاب سوم، فصل 4. مترجم: ادامه متن. نامتناهی ممکن نیست موجودی جدا و مستقل باشد، چه اگر نامتناهی نه مقدار یعنی کمیت و بزرگی است و نه کثرت، بلکه خود بی‌نهایتی جوهر آن است، نه عرضی برای آن، پس باید قسمت ناپذیر باشد، زیرا قسمت پذیر یا مقدار است یا کثیر. اما اگر قسمت ناپذیر است پس نامتناهی نیست مگر به همان معنی که صدا نادیدنی است. ولی وقتی که سخن از نامتناهی به میان می آید، مردمان این معنی را از آن نمی فهمند و ما نیز در جستجوی نامتناهی به این معنی نیستیم، بلکه آنچه می جوییم نامتناهی به معنی طی نشدنی است. پانویس: اگر نامتناهی نه مقدار است و نه کثرت که هر دو انواع کمیتند بلکه جوهر است، پس قسمت پذیر نیست، زیرا قسمت پذیری صفت کمیت است. بنابراین نامتناهی قسمت ناپذیر است، ولی نامتناهی قسمت ناپذیر نه مورد علاقه ماست و نه مورد توجه علمای طبیعی، زیرا اینان نیز در جستجوی نامتناهی به عنوان چیزی طی ناشدنی هستند. می توان به شرح زیر استدلال کرد. اگر بپذیریم که نامتناهی جوهری مثل آب و آتش است، پس یا باید قسمت پذیر باشد یا قسمت ناپذیر. اگر قسمت پذیر است پس ناچار یا باید مقدار باشد یا کثرت، و اینها انواع کمیتند و بنابراین نامتناهی کمیت است نه جوهر. ولی اگر قسمت ناپذیر است پس این آن نامتناهی نیست که ما می جوییم. تریکو. ادامه متن. به علاوه نامتناهی چگونه ممکن است وجود قائم به ذات داشته باشد در حالی که عدد و مقدار که نامتناهی صفت آنهاست وجود قائم به ذات ندارند؟ پانویس: بلکه فقط تعینات جوهرند. تریکو. ادامه متن. به علاوه اگر نامتناهی عرض شیئی دیگر است پس نامتناهی به عنوان نامتناهی ممکن نیست عنصر اشیاء موجود باشد، همچنان که نادیدنی عنصر سخن نیست، هرچند صدا نادیدنی است. پانویس: نادیدنی به عنوان نادیدنی عنصر سخن نیست، بلکه صدا که بالعرض نادیدنی است عنصر سخن است. تفسیر راس بر سماع طبیعی. ادامه متن. نامتناهی ممکن نیست موجود بالفعل باشد، وگرنه هر جزئی از آن که جدا کنیم نامتناهی خواهد بود، زیرا اگر نامتناهی جوهر است و محمول موضوعی نیست پس نامتناهی و ماهیت نامتناهی یک و همان است. از این رو نامتناهی یا قسمت ناپذیر است یا اگر قابل قسمت است پس تا بی نهایت قسمت پذیر است. ولی ممکن نیست که یک نامتناهی نامتناهی های متعدد باشد، حالان که اگر نامتناهی جوهر و مبدأ است پس هر جزء آن باید نامتناهی باشد، همچنان که هر جزء هوا هواست. پس آیا باید گفت که نامتناهی قسمت ناپذیر است؟ ولی نامتناهی بالفعل ممکن نیست قسمت ناپذیر باشد، زیرا به ضرورت باید دارای کمی معین باشد. بنابراین نامتناهی به عنوان عرض متعلق به موضوع خود است. اما اگر چنین است، پس چنان که گفتیم، نامتناهی مبدع نمی تواند بود، بلکه مبدع آن چیزی است که نامتناهی عرض آن است، مثلا هوا یا عدد زوج. آنچه تا اینجا گفته شد مطالب کلی است. اکنون باید این مطلب را روشن کنیم که در میان اشیاء محسوس نامتناهی وجود ندارد. اگر تعریف جسم این است، چیزی که از طریق سطوح محدود شده است، پس هیچ جسمی چه محسوس و چه معقول ممکن نیست نامتناهی باشد. همچنین عددی مفارق و نامتناهی نیز ممکن نیست وجود داشته باشد، زیرا عدد یا چیزی که دارای عدد است قابل شمارش است. اگر مطلب را از دیدگاه علم طبیعی بنگریم، درستی آنچه تاکنون گفتیم از طریق استدلال ذیل روشن می شود. جسم نامتناهی نه ممکن است مرکب باشد و نه بسیط. ممکن نیست مرکب باشد، زیرا عناصر از حیث عدد محدودند. پانویس، عناصری که جسم را تشکیل می دهند. مترجم، ادامه متن. عناصر متضاد باید برابر باشند و هیچ یک از آنها نباید نامتناهی باشد، چه اگر یکی از دو جسم از حیث قوه حتی به مقداری اندک کمتر از دیگری باشد، جسم متناهی و محدود به سبب جسم نامتناهی نابود می گردد. پانویس، در اینجا مراد از جسم عنصر است و مقصود از شرحی که می آید این است که اگر مقدار آتش موجود در جسم متناهی باشد و به عنوان عنصر تشکیل دهنده جسم و مقدار هوای موجود در جسم نامتناهی، در این صورت حتی اگر مقدار معینی از آتش از حیث قوه از همان مقدار هوا چند برابر بیشتر باشد، ولی چند برابر معین و محدود نه نامحدود، هوا چون مقدارش نامتناهی است بر آتش غالب خواهد شد و آتش را نابود خواهد ساخت. مترجم، ادامه متن. نامتناهی بودن هر یک از عناصر نیز ممتنع است، زیرا جسم چیزی است که در همه جهات دارای بعد است و نامتناهی چیزی است که بعد و امتدادش نامتناهی است. پس اگر نامتناهی جسم است، ناچار در همه جهات نامتناهی است. پانویس، و بنابراین دو جسم که در همه جهات دارای بعد نامتناهی باشند وجود نمی توانند داشت. اما به شرحی که بی فاصله به دنبال این سخن می آید، جسم نامتناهی واحد نیز نمی تواند بود. تفسیر راست بر سماع طبیعی. ادامه متن. جسم نامتناهی مفرد و بسیط نیز نمی تواند بود، نه چنان که بعضی فیلسوفان می گویند به عنوان چیزی علاوه بر عناصر که عناصر به عقیده آنان از این جسم به وجود آمدند، چه چون این جسمی علاوه بر عناصر وجود ندارد، زیرا هر شیء هنگام انحلال به چیزهایی مبدل می شود که از ترکیب آنها پدید آمده است، حالان که علاوه بر اجسام بسیط چیزی به عنوان حاصل انحلال مشاهده نشده است و نه به عنوان آتش یا یکی از سایر عناصر. زیرا گذشته از این مسئله که چگونه ممکن است که یکی از عناصر نامتناهی باشد، ممکن نیست که کیهان حتی اگر محدود و متناهی باشد یکی از عناصر باشد یا یکی از آنها بشود، مثلا بدان گونه که هراکلیت مدعی است که روزی همه اشیا آتش خواهند شد. همین سخن درباره واحد نیز صادق است که بعضی علمای طبیعی آن را عنصری در جنب عناصر دیگر می‌دانند، زیرا هر چیزی از یک ضد به ضد دیگر تغییر می‌یابد، مثلا از گرم به سرد. به علاوه جسم محسوس در جایی است و مکان خاص کل جسم و اجزای آن یکی است، مثلا کل زمین و اجزای زمین. از این رو اگر جسم نامتناهی از اجزای متجانس ترکیب یافته باشد، یا نامتحرک خواهد بود یا همیشه متحرک. پانویس، اگر جسم نامتناهی وجود داشته باشد، این جسم یا باید از اجزاء متجانس تشکیل یافته باشد یا از اجزاء نامتجانس. جسم نامتناهی ممکن نیست متجانس الاجزا باشد، زیرا اگر چنین باشد، هر جزئی از آن یا همیشه متحرک خواهد بود یا همیشه ساکن. چون کل جسم متجانس الاجزاست، پس هیچ جزئی از مکان آن با هیچ یک از اجزای آن تناسبی نخواهد داشت، بلکه هر جزئی از مکانش با هر جزء خود آن متناسب خواهد بود و بنابراین هر جزئی در هر جایی که هست ساکن خواهد ماند، زیرا علتی بر حرکتش نیست. پس هر جزئی ساکن خواهد بود. اما اگر کل و اجزا متحرک باشند، چون هیچ جزئی از مکان با هیچ جزء جسم تناسب خاصی ندارد، تا آن جزء به آن مکان برود و در آنجا ساکن بماند، پس هر جزئی دائم متحرک خواهد بود. مقصود ارسطو این نیست که مکان کل جسم، یعنی نهایات درونی چیزی که جسم را در بر می‌گیرد، عین مکان هر یک از اجزاء همان جسم است، بلکه منطقه‌ای از کیهان که با کل جسم تناسب دارد با اجزای آن جسم نیز متناسب است و بنابراین یک کلوخ همیشه به آن منطقه روی می‌آورد که حیز کل جسم است، یعنی به منطقه‌ای که در مجاورت مرکز جهان قرار دارد. مقصود از مکان کل جسم و اجزای آن یکی است، این است که مکان کل زمین و اجزای زمین در قسمت پایین کیهان است، یعنی هرچه نزدیکتر به مرکز کیهان، و مکان آتش و اجزای آتش در قسمت بالای کیهان است، یعنی هرچه دورتر از مرکز کیهان. تفسیر راس بر سماع طبیعی. ادامه متن. ولی چون این امری ممتنع است، زیرا چه علتی هست بر این که ساکن باشد یا به سوی پایین حرکت کند یا به سوی بالا یا در جهتی دیگر؟ مثلا اگر قطعه کلوخی وجود داشته باشد که جزئی از جسم نامتناهی باشد، این قطعه در کجا متحرک یا ساکن خواهد بود؟ زیرا فرض بر این است که مکان جسم که اجزایش با آن متجانسند نامتناهی است. آیا این کلوخ کل مکان را اشغال خواهد کرد؟ چگونه؟ زیرا چنین امری ممتنع است. سکون و حرکت این قطعه چیست؟ این قطعه یا در همه جا ساکن خواهد بود، پس ممکن نیست متحرک باشد، یا در همه جا متحرک خواهد بود، پس ساکن نمیتواند بود. اما اگر کل کیهان از اجزاء نامشابه تشکیل یافته باشد، مکانهای خاص اجزاء نیز نامشابه خواهند بود و اولا جسم کیهان واحد نخواهد بود مگر از طریق تماس اجزایش با یکدیگر، و در ثانی اجزا از حیث عدد انواع یا متناهی خواهند بود یا نامتناهی. اما اجزا ممکن نیست از حیث عدد انواع متناهی باشند، و وگرنه اجزایی که از یک نوعند اگر کیهان نامتناهی است از حیث کمیت نامتناهی خواهند بود و اجزایی که از نوع دیگرند چنین نخواهند بود. مثلا آتش یا آب نامتناهی خواهد بود، ولی در این صورت این عناصر نامتناهی عناصر ضد خود را نابود خواهند ساخت. اما اگر اجزا مساوی از حیث عدد انواع نامتناهی و بسیطند، پس مکانهایشان نیز نامتناهی خواهد بود و تعدادی نامتناهی از عناصر وجود خواهد داشت. پانویس، یعنی خود عناصر نیز از حیث عدد نامتناهی خواهند بود و تعدادی نامتناهی از مبادی وجود خواهد داشت، حالان که چه در این کتاب و چه در کتاب سماع طبیعی ارسطو ثابت کرده است که عدد مبادی محدود است. مترجم. ادامه متن. اما اگر این امر ممتنع است و اگر مکانها متناهی‌اند، پس کل کیهان نیز متناهی است. به طور کلی اگر راست است که هر جسم محسوس یا دارای سنگینی است یا دارای سبکی، نمیتوان فرض کرد که جسمی نامتناهی وجود داشته باشد و در این حال اجسام دارای مکان باشند. زیرا این جسم یا باید به سوی وسط حرکت کند یا به سوی بالا، و جسم نامتناهی خواه کل و خواه نصف آن هیچ یک از این دو حرکت را نمیتواند بکند، زیرا جسم نامتناهی را چگونه میتوان تقسیم کرد؟ یا چگونه ممکن است که در چیزی نامتناهی پایین و بالا و طرف یا وسط را از هم مشخص کرد؟ به علاوه هر جسم محسوس در مکانی است و شش نوع مکان وجود دارد. پانویس، رجوع کنید به سماع طبیعی ارسطو کتاب سوم فصل پنجم 205 بی. مترجم. ادامه متن. در حالی که در جسمی نامتناهی هیچ یک از این شش نوع ممکن نیست وجود داشته باشد. به طور کلی اگر ممکن نیست که مکانی نامتناهی وجود داشته باشد، پس وجود جسم نامتناهی نیز ممتنع است. وجود مکان نامتناهی ممکن نیست، زیرا هرچه در مکان است در جایی است و این جای یا به معنی بالاست یا به معنی پایین یا به معنی جهتی دیگر و هر یک از اینها نهایت است. نامتناهی در بعد و حرکت و زمان بدین معنی یکی نیست که بتوان نامتناهی را شیئی واحد انگاشت. از این مفهوم‌های مختلف یعنی بعد و حرکت و زمان، آنچه مؤخرتر است به علت نسبتش با آنچه مقدمتر از اوست نامتناهی خوانده می‌شود. مثلا حرکت به علت نسبتش با بعدی که حرکت مکانی یا استحاله یا نمو آن را طی می‌کند نامتناهی خوانده می‌شود و زمان به علت حرکتی که آن زمان را اشغال می‌کند نامتناهی نامیده می‌شود. صفحه 450، فصل 11، تغییر و حرکت. از اشیایی که تغییر می‌یابند بعضی بالعرض تغییر می‌یابند. مثلا می‌گوییم هنرمند راه می‌رود. گاهی هم می‌گوییم که شیئی مطلقاً تغییر می‌یابد برای اینکه چیزی متعلق به آن تغییر می‌یابد، و این سخن در مورد اشیایی صادق است که در اجزایشان تغییر روی می‌دهد. مثلا بدن سالم می‌شود برای اینکه چشم سلامت خود را باز می‌یابد، ولی چیزی هم هست که به حکم طبیعتش به ذات خود متحرک می‌شود و این متحرک به ذات است. پانویس با وجود اختلاف در معانی تغییر و حرکت، تغییر اهم است از تغییر کیفی و نمو و زبول و حرکت مکانی، بیشتر اوقات چه در این کتاب و چه در کتاب سماع طبیعی این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار برده می شوند. مترجم ادامه متن. این سه معنی در مورد محرک نیز مصداق پیدا می کند، زیرا محرک یا بالعرض سبب حرکتی می شود یا جزئی از آن سبب حرکت می شود و یا به ذات سبب حرکت می شود. در هر حرکتی چیزی هست که مستقیماً سبب حرکت می شود و چیزی هم هست که متحرک می شود و به علاوه چیزی هست که حرکت در آن صورت می گیرد، یعنی زمان، و سرانجام چیزی هست که متحرک از آن حرکت می کند و به چیزی حرکت می کند. پانویس متحرک از آن حرکت می کند، یعنی مبدأ حرکت. وقتی که شیئی از سردی به گرمی می کند، حرکت را از سردی آغاز می کند و سردی مبدأ حرکت است و گرمی منتهای حرکت. مترجم ادامه متن. ولی صور و انفعالات مکان که منتهای حرکت اشیاء متحرک هستند خود بی حرکتند، مانند علم و گرمی. زیرا گرمی حرکت نیست، بلکه گرم شدن حرکت است. تغییر غیر عرضی در همه اشیاء یافت نمی شود، بلکه فقط بین ازداد و واسطه های آنها و همچنین بین نقیزها صورت می پذیرد. درستی این سخن را از طریق استقرا می توان دریافت. هرچه تغییر می یابد یا از موضوع به موضوع تغییر می یابد یا از نموضوع به نموضوع یا از موضوع به نموضوع و یا از نموضوع به موضوع. مرادم از موضوع چیزی است که با لفظ ایجابی بیان می شود. پانویس در اینجا به جای کلمه موضوع کلمه شیء را نیز می توان به کار برد، یعنی می توان گفت هر چه تغییر می یابد یا از شیء به شیء تغییر می یابد یا از لا شیء به لا شیء یا از شیء به لا شیء یا از لا شیء به شیء. مترجم ادامه متن. بنابراین باید سه نوع تغییر وجود داشته باشد. چه تغییر از نموضوع به نموضوع تغییر نیست، زیرا در اینجا دو طرف نه متضادند و نه متناقض و از این رو در اینجا تقابلی وجود ندارد. تغییر از نموضوع به موضوع که نقیض آن است کون است. تغییر مطلق کون مطلق است و تغییر یک جزء معین کون یک جزء معین است. تغییر از موضوع به نموضوع فساد است. تغییر مطلق فساد مطلق است و تغییر یک جزء فساد جزئی است. لا وجود را به معانی مختلف به کار می‌بریم. حرکت نه در لا وجودی می‌تواند بود که مبتنی بر به هم پیوستن و جدا کردن است. پانویس یعنی به هم پیوستن و جدا کردن در فکر و قضاوت. مقصود این است که وقتی که دو شیئی که نباید به هم پیوسته شوند در فکر به هم پیوسته می شوند، مانند انسان بالدار است، یا دو شیئی که به هم پیوستند از هم جدا می شوند، مانند انسان دست ندارد، موضوع فکر و قضاوت لا وجود است. تفسیر راست بر سماع طبیعی. ادامه متن. و نه در لا وجودی که به معنی موجود بالقوه است و در مقابل موجود بالفعل قرار دارد. البته نسفید و نه نیچ ممکن است بالعرض حرکت کنند. مثلا نسفید ممکن است انسان باشد، ولی آنچه مطلقاً شیء معینی نیست به هیچ وجه ممکن نیست حرکت کند. بنابراین ممکن نیست که لا وجود متحرک باشد. اگر این سخن راست است، پس کون ممکن نیست حرکت باشد، زیرا آنچه از طریق کون مبدلون به موجود می شود لا وجود است. پانویس یعنی لا وجود تغییر می یابد و موجود می شود. مترجم. ادامه متن. حتی اگر بپذیریم که کون لا وجود بالعرض است، با این همه به درستی می توانیم گفت که لا وجود باید به عنوان مبدأ کون به آنچه به معنی مطلق کائن می گردد حمل شود. پانویس: ممکن است در مقام اعتراض گفته شود که آنچه می شود خود لا وجود نیست، بلکه ماده است که لا وجود عرض آن است. مثلا آنچه می شود نطفه است، نه انسان که عرض نطفه است. با این همه راستی این است که آنچه